بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدا سرنوشت ما و عاقبت ما رو دست خود ما سپرده، یعنی همه چیزش رو داره دست ما. گفته اگر خودت خوب برنامه ریزی کنی برای خودت، عاقبتت خوب میشه. بعض وقتا ما یه عقیده خوبی داریم، واقعا هم درسته. بحث توکل که مثلا ما اعتقاد داریم مسئله حقی هستش دیگه. میگه آقا ما توکل میکنیم بر خدا، خدا هم دست ما رو میگه. دقیقا همین هستش. ولی خدا میگه ان تنصر الله ینصر کن، یعنی اگه خدا یاری نکنی خدا یاریتون نمیکنه. یعنی آقا تو بیا تو مسیر، قرار بگیر توی این مسیر حق، خدا هم تو رو کمک میکنه. دنبال این اگر هستیم که سرنوشت ما رو کسی دیگه مشخص کنه، خدا مشخص کنه، خدا گفته نه، سرنوشت خود شما دست خود شما هستش. خداوند توی سوره رعد اینطور میفهمد که دست خداست همه این اموری که در دنیا هستش. اینطور نیستش که شما مطلق بتونید کار داشته باشید. ولی از اون طرف ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدا میگه من تغییر نمیدم مگر اینکه چی؟ خودتون تغییر. اگر خودتون تغییر ندید که خدا تغییر ایجاد نمیکنه تو سرنوشت شما. سرنوشت ما اگر قرار هستش عوض شه دست خود ما هستش. به مناسبت این ایامی که ایام انتخابات ریاست جمهوری هستش میگم، بعضی وقت ما با بعضی از افراد صحبت میکنیم، حالا با دو تا نگاه، یا طرف انقدر ناامید شده میگه آقا من دیگه نمیخوام، حال ندارم که مثلا انتخابات بکنم، بابا انقدر سختی دیدیم، انقدر مشکلات دیدیم، با این نگاه وارد میشه. هم برای این آدم میشه گفت، هم برای کسی میگه که آقا خدا مشخص کرده. بعضی از اشاعر ظاهرا اعتقاد به این داشتم، گفتم آقا خدا بالاخره جبر ما داریم دیگه، هرچی خدا بخواد سرنوشت برای ما مشخص کرده باشه همون پیش میاد دیگه. سعی و تلاش من و انتخاب من مهم نیست. که اومدن علمای ما متکلمین رو با اینو مقابله کردن که نه، بالاخره سعی و تلاش شما مؤثر هستش. میگه اگر خدا میگه اگر تو میخوای عوض شه سرنوشتت، اگر میخوای آیندت عوض شه، خودت باید سر. جامعه ای که، قومی که، کشوری که، سرزمینی که آیندهش براش مهم نباشه و تصمیم گیری نکنه برای درست کردن اون، خدا هم کمکش نمیکنه. لیس للانسان الا ما سعی. زیاد داریم از این آیات فراون هستش که آقا شما باید کار بکنید، خدا هم میاد کمک میکنه شما رو و اون مسیر رو برای شما مشخص میکنه. خب این مقدمه بود برای اینکه وارد بحث بشیم. حالا ما وارد بحث میخوایم بشیم. آقا کیو باید انتخاب بکنیم؟ کیو انتخاب بکنیم کارمون راه میفته. خیلی مهم هستش چه کسی را برای چه کاری انتخاب میکنیم. مثلا اگر یک کسی مسئول اجرایی قرار بشه، با یک کسی قرار مثلا معلم بشه، با یک کسی قرار مشاور بشه، فرق داره اصلا خاصیتی که باید داشته باشه. به طور مثال توی سوره بقره آیه 240 اینو دارید که خدا میگه که وقال لهم
بسم الله الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم این إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
دقت کنید، بنی اسرائیل پیامبر دارن ولی خدا میگه چی باید مشخص شه برای اینا؟ یه فرمانده اجرایی نیاز دارن. میگه شما که پیامبر هستید به جا. خود پیامبر اومد گفت و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. پیامبره میگه خدا اینو گذاشت فرمانده شما، ملک شما، کسی که شما رو باید راه ببره تو این مسیری که دارید. بعد اونا با خودشون این حرفو زدن، اومد پیامبر گفت که آقا پولدار نیست، به درد فرمانده ما نمیخوره. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من ما بهترین، چرا ولم يؤت سعه من المال، پول نداره، این که یک کسی که بالاخره میخواد این قدرت و حاکمیت رو دست بیاره باید ثروت داشته باشه که بتونه مثلا الله خرج کنه، کار بکنه، بالاخره ما بهش توجه کنیم. بعد این پیامبر الهی میگه این کسی که میخواد حاکمه تو زمینه اجرا، دقت کنید اینا پیامبر دارن، پیامبری که مسیر هدایت رو به اینا راه داده، ولی میگه کفایت نمیکنه، یه نفر باید باشه چیه، اجرایی بیاد پای کار اینها رو هدایت کنه. میگه چی باید، چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ قال ان الله اصطفى علیکم، خدا این انتخاب کرده برای شما، و زاده بسطتا فی العلم والجسم، میگه هم علم بهش داده هم از لحاظ توانایی بدنی بهش قدرت داده. یعنی یه کسی که میخواد بیاد پای کار اجرایی وایسه باید بتونه یه دوتا کار انجام بده. بله فرق داره با اون کسی که قرار مشاور باشه. ما میگیم آقا یه کسی مرجع تقلید ما هستش، کارش علمی هستش، اشکال نداره سنش بره بالا، اتفاقا تجربهش علمیش بیشتر میشه. ولی اگر کسی قرار شد بیاد کار اجرایی کنه، حضرت آقا میگه دولت جوان انقلابی، نه باید توان دویدن داشته باشه تو مملکت. اگه کسی نتونه بدوه توی مملکت، کار اجرایی ازش بر نمیاد. اینجا وقتی پیامبر الهی برای مردم میخواد فرمانده انتخاب بکنه، حاکم میخواد انتخاب بکنه، میگه خدا اینو انتخاب کرده، دوتا خصوصیت هم بهش داده، بسطتا فل علم والجسم، هم علمو بهش داده هم جسمو بهش داده. نمیتونی بگی آقا علم نمیخواد داشته باشه، فقط تراکتور مثلا باشه کار بکنه مثلا، نه میگه باید کار علکی هم لازم نیست بکنه، کسی باید بیاد کار بکنه که بدونه چی کار میخواد بکنه. اگر این توان اجرایی پشتوانه علمی نداشته باشه به درد نمیخوره. این میشه مسئول اجرایی از دیدگاه قرآن. بقیه چیزها فرع بر این هستش. این آدم باید توان داشته باشه که بدوه توی مملکت، کار بکنه برای مردم، از اون طرف هم پشتوانه علمی داشته باشه کاری که میخواد انجام بده. بعد ادامه راجع به این صحبت میکنه خدا که جناب طالوت رفت و لشکرکشی کردن و بعد به جنگ با جالوت رفتن و چیکار کردن و پیروز شدن و حاکم شدن بر اون جامعه اونجا. یک چنین خصوصیت داشته باشه. خب بعضی وقتی چیزای اولویت میشه توی جامعه ما. دقت کنید این پیامبر الهی یک حاکمی رو انتخاب کرد. بعضی جا میگه نه آقا اولویت ما داریم، خب باید کسی باشه که با این اولویته بخونه. مثال میگم، الان چندین سال هستش مقام معظم رهبری تو جامعه ما میگه آقا اولویت یک کشور ما مسائل اقتصادی هستش. یعنی همه کسانی که میان وارد فاز خدمت به مردم میشن باید جهتگیریشون اقتصادی باشه، اصل برنامه‌شون رو بعد برای این ریخته باشن. حضرت آقا بحث مناظره هم که صحبت می‌کردن گفتن بعضیا میگن راجع مثلا فضای مجازی چی هستش، حضرت آقا گفتن اولویتیه که ما مسئله اقتصادی کشور هستش. قرآن از یک دورانی صحبت می‌کنه که مسئله یک اقتصادی یک مملکت، مسئله یک یک مملکت اقتصادی بوده. اونم زمانی هستش که حضرت یوسف در زندان هستش. اون فرعون مصر خواب دیده که حالا مفصل شنیدید، بعد میخواد تعبیر بکنه، میگن یک معبری هست در زندان تعبیر میکنه، حضرت یوسف رو خواستن، حضرت یوسف تعبیر کردش برای اینها. بعد پرسجو کرد اون فرعون و فهمید که بیگناه این پیامبر رو انداختن زندان. بعد اینطور میخواد انتخابش بکنه حضرت یوسف رو، اینطور راجب حضرت یوسف میگه وقال الملک
عليكم توني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم
برید بیاریدش، این کسی که اینطور تعبیر کرده میخوام آزادش کنم در خدمت خودم باش. فلما کلمو قال انکل یوم لدینا مکینون امین، گفت امروز تو در نزد ما چیه؟ هم جایگاه خوبی داری هم مورد اعتماد ما هستی. خب دو تا نکته رو اینجا اشاره میکنه، مقبولیت، مکینون، امین، مورد اعتماد بودن. کسی اگر بخواد کاری بکنه در جامعه اسلامی مقبولیت لازم هستش. درسته که در نزد خدا شاید مقبولیت مورد نظر نباشه، ولی اگر حاکمی در جامعه اسلامی مقبولیت نداشته باشه کارش پیش نمیره. امیرالمومنین علی علیه السلام با اینکه خلیفه پیامبر بود، در نزد خداوند امام زمان بود، 25 سال از حکومت کشیدن کنار. چرا؟ چون جامعه به سمتی رفته بود که اون مقبولیت در میان مردم برای امیرالمومنین نبود. امیرالمومنین تا زمانی که این مقبولیت ایجاد نشد حکومت رو به دست نگرفتش. اینجا این فرعون وقتی میخواد انتخاب بکنه، بعضی از کلمات قرآنی از زبان پیامبران نیست، از زبان افراد دیگه هستش، ولی جوری لحن هستش انگار قرآن داره تأیید میکنه این مطلب رو. میگه من تو رو انتخاب میکنم با این دوتا خصوصیتی که داری، مکینون امین، جایگاه داری در نزد من و مورد اعتماد من هستی. اگر کسی رو ما میخوایم اعتماد بهش جلب بشه، اون جایگاهه بخواد داشته باشه، اون میتونه برای ما کارکرد داشته باشه. این نکته رو البته خدمتتون عرض بکنم. حضرت یوسف رو از توی زندون در آوردن دیگه، چندین سال در زندان بودش. ما بعضی وقتا قهر میکنیم با خدمت، مثلا توی یه اداره هستیم، توی دانشگاهی هستیم، توی جایی هستیم، بهمون پست نمیدن، میذارنمون کنار، بعد میگن خب حالا بیا کار کن. یا آقا یادتونه با من چی کار کردی؟ مثلا کار نم. قهر میکنه طرف میره، یه ذره مثلا سختش بگذره. در سیستم الهی ما قهر با خدمت نداریم. امیرالمومنین 25 سال کنار بود، مردم خواستن اومد. حضرت یوسف تو زندان بود، وقتی که خواستنش بیانش بیرون، نگو آقا نمیخواد، من نمیام با شما همکاری کنم، مردمی که قدر من ندونستن بذار هر بلایی میخواد سرشون بیاد بیاد. قبول کرد و اومد. چی میگه حضرت یوسف؟ قهر نمیکنه ها، پیامبر الهی قهر نمیکنه. چی میگه؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. نکته خیلی مهمیه. یه پیامبر الهیه، تحصیلاتش چیه؟ تحصیلات ظاهرا آکادمی. میگه منو بذار مسئول بانک مرکزی. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. میگه اولویت یک الان چیه؟ اقتصاده. میگه منو بذار اینجا. پیامبر الهیه ها، نمیگه یه منبر به من بده برم مردم رو نصیحت کنم. میگه الان اولویت جامعه مسئله اقتصادیه، منو بذار جایی که گلوگاه اقتصادیه مملکتمون هستش، که اون حالا مسئولیت، حالا اون قلات، حالا قلات خیلی پایینش هستش، کل ظاهرن اون خزائن دست حضرت یوسف بوده. یا آقا منو بذار مسئول کل امور مالی جامعه، من جادم. بعد دوتا خصوصیت برای خودش میشماره. دقت کنین، بعضی وقتا آدم لازمه برای مسئولیت اعلام آمادگی بکنه. بله مسئولیت سخت، آدم باید تا بتونه فرار بکنه، ولی اگر جای تکلیف شه بر آدم باید بره. اینجا حضرت یوسف گفتش من انتخاب میکنم. چی انتخاب کرد؟ اون مسئولیت مالی رو. گفت من دوتا خصوصیت دارم که این دوتا خصوصیت باعث میشه برای این کار مناسب باشم. دقت کن، مسئولین اقتصادی ما، اولویت ما یک اقتصادی الان دیگه، باید این دوتا خصوصیت رو داشته باشن. چی؟ انی حفیظ علیم. یا آقا من بلدم چجوری نگهداری بکنم. بحث اعتماده و تقواه هستش. دو، علیم هستم، کارو بلدم. دقت کنید، اقتصاددان نیست ولی اون مدیریت رو داره، بلده چجوری کنترل بکنه که جامعه از بین نره. بله ممکنه این علم علم لدنی و از نزد خداوند باشه، ممکنه علم مثلا آموزشی باشه، ولی میگه باید این دوتا خصوصیت رو داشته باشه، هم آدمی باشه که تقوا داشته باشه، هم آدمی باشه که علم داشته باشه. اگر تقوا نداشته باشه چیه؟ خیلی هم دانشمند باشه، خیلی هم عالم باشه، میگیره همه رو چیه؟ از این جیب میاد، از اینا تمام میشه میره. از اون طرف بلدم نباشه، آدم متقی هم باشه، به درد نمیخوره. یا آقا مسئولیت رو بهش میدیم، خیلی هم آدم خوبی هستش، کلا سرش میذارن. مثل خیلی از مسئولینی که ما حالا یا ممکنه تقوا نداشتن یا علم نداشته باشه، خیلی سیاسیش نه. توی مملکت ما حالا ممکنه، آره هر دوتاش باید با هم باشه. اگر نباشه، هر کدوم از این دوتا بال نباشه، از بین میره اون مسائل اقتصادی که مد نظر هستش. و نکته آخر، یک مسئول، یک کسی که حاکم هستش در جامعه اسلامی، سیاستش بر چه اساسی باید استوار باشه؟ سیاست یعنی چی؟ یعنی اداره امور در داخل و خارج، یعنی با مردم چجوری باشه، با بیرونی ها چجوری باشه. قرآن یه مسئله کلی رو میگه راجع به این امر که آقا در کل چجوری باید باشه. میگه پیامبر اکرم و کسانی که باش بودن، اشداء علی الکفار چی؟ رحما بینهم. میگه سیاست اصلش دوستی با دوستان الهی، دشمنی با دشمنان الهی. این اصل و بمایه سیاست اسلامی هستش. هر کس خلاف این بره، یعنی میخواد با دوستان خداوند دشمنی کنه، با دشمنان خداوند دوستی بکنه، آدم خائن هستش. و به خاطر همین خداوند وقتی که خطاب میکنه به پیامبر اکرم در بحث برخورد با کفار و منافق، اینطور میگه:
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
گای پیامبر، با کفار چجوری باید برخورد بکنی؟ جاهد الکفار. حالا بحث جهاد بحثش مفصل هستش که چجوری جهاد بکنیم. جهاد در معارف اسلامی یعنی که زدن کنار، یعنی شما میگه در مسیر حق. ما پارسال توی محرم داشتیم راجع به جهاد و هجرت داشتیم، گفتم آقا یه هجرت داریم، یعنی رسیدی به مانع دورش بزن، یه جهاد داریم. جهاد یعنی برو تو شکم مانع بزنش کنار. میگه آقا در برابر دشمنان دین چطور باش؟ برو تو شکمشون، هر یه قدمی که تو عقب بشینی چی، اونا چند قدم میان جلو. میگه در برابر دشمن اینطور باش، جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. اینکه ما دوستی داشته باشیم با دشمنان دین، کوتاه بیایم، کنار بکشیم، مهربانی کنیم باشون. بله، بحث این که ما اخلاق اسلامی رو باید رعایت کنیم بحثش جدا هستش. ولی که بگیم اینها رو دوست ما هستن، اینها با ما مهربون هستن، اینها مثلا خاطرخواه ما هستن، چنین چیزی ما اصلا نداریم در اسلام. میگه آقا تکلیف جبهه کفر با جبهه ایمان باید مشخص شه. اگر ما تکلیفمون رو مشخص نکنیم، از صدر اسلام دقت کنید، پیامبر اکرم اومدن، امیرالمومنین اومدن، امام حسن، امام حسین، تکلیفشون رو مشخص کردن با این جبهه ضد دین، با این جبهه ضد الهی تکلیفش مشخص کرد. اینکه ما بگیم حالا مثلا یه ذره بریم نزدیکشون بیایم عقب، چنین چیزی رو نداریم. پیامبر اکرم همه زندگیش رو، شما تاریخ مکه رو بخونید، تاریخ مدینه رو بخونید، همه زندگیش رو وقف این کرد که مقابله بکنه با کسانی که مقابل دین الهی بودن. کوتاه نیومد پیامبر اکرم. بله یه جایی مجبور میشه صلح پیامبر اکرم میمنده به خاطر اون حقانیت که داره، میگه ما الان توانایی این جنگ رو نداریم، فعلا صلحه. ولی آیا از حقانیت خودش کوتاه میاد؟ به اونها اجازه تجاوز میده؟ میگه نه. در قرآن میگه آقا اگر مسئولی در کشور اسلامی مسئولیت گرفت، اگر در جامعه اسلامی کسی اومد که حاکم شدش، حق نداره. ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، حق نداره کاری بکنه که کفار مسلط بشن بر مؤمنین. اگر در یک جامعه ای جامعه ایمانی باشه و کوتاه بیان در مقابل، مسلما بدونین، مطمئنا باشین که اونا روز به روز سلطه‌شون رو بیشتر میکنن و ما روز به روز ذلیل‌تر میشیم. اگر بعضی از جوامع اسلامی رو میبینیم که به این سمت حرکت کردن، من بعض وقتا با بعضی از دوستان صحبت میکنم، میگه آقا نگاه کن امارات رو، عربستان رو نگاه کن، چقدر پیشرفت کردن. میگه خب پیشرفتشون چیه؟ میگه تاکسی نمیدونم هوایی دارن، انقدر مثلا پول میدن به عنوان یارانه. خدا وکیلی اینا رو به عنوان، اینا ذلیل غرب هستن. اگر یک لحظه شریان تکنولوژی غرب به اینا قطع بشه، شریان رفاهی که از اون طرف میاد به اینا قطع بشه، اینا هیچی از خودشون ندارن. یا آقا اونا چقدر پیشرفت کردن؟ پیشرفت رو در قبال ذلت و بهره‌مندی از منافع مادی اونها میدونن. والا اینکه ما تو این سالهایی که بعد از انقلاب تو توی این 42 سالی که گذشته خیلی از لحاظ زیرساختی روش پیدا کرد. البته بحث من امشب این نیستش. در جامعه اسلامی من جنبندی بکنم مطلبمون رو، ما اگر بی تفاوت باشیم بقیه برای ما تصمیم گیری میکنن و تکلیف ما رو بقیه مشخص میکنن. قرآن میگه چی؟ خودتون تکلیف خودتون مشخص کنید تا بقیه براتون مشخص نکنن. اگر کوتاه اومدی بقیه راحت براتون تصمیم گیری میکنن. مدیر اجرایی ما باید توانایی کار اجرایی داشته باشه و علم داشته باشه برای کار، و از اون طرف اولویت ها باید مشخص شه و هیچ کس هم نترسه و قهرم نکنه. من آخوند شاید لازم باشه برم توی کار اجرایی صرف شرکت بکنم، اگر تکلیف من شد من نباید بترسم. هر کس باید بینه تکلیفش چیه. پیامبر الهی میشه مسئول خزانه یک مملکت، هیچ ناراحت هم نیست، خودش هم پیشنهاد میده. و از اون طرف اگر کسی وارد مال مسائل مالی شد باید حفیظ و علیم باشه، هم متقی باشه هم توانایی بر این کار داشته باشه. و در نهایت اینکه حواسمون باشه که دشمنان ما همیشه به دنبال ضربه زدن ما هستن. قرآن میگه هیچ موقع محبت شما در دلهای اینها نمیشینه. انشالله که خداوند عاقبت ما رو به خیر بکنه. انشالله این انتخابات با حضور و مشارکت حداکثری مردم همراه باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.